أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وبفضلك. حديث هفتم درباره فی قوله تعالی الرحمن علی العرش استوا. حدیث هفتم در بینی که خدای متعال بر عرش ایستاده است. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل شده است که انه سئل عن قول الله عز وجل الرحمن علی العرش استوا، درباره این آیه کریمه که رحمان بر عرش ایستاده است سوال کردن. حضرت فرمود که استوا علی کل شی، نه فقط خدای متعال بر عرش ایستاده است، بر همه چیز ایستاده است. اصلا چیزی نیست که استوایی بر او نداشته باشد. ذره ذره یا عالم هستی، چه مادیاتش، چه مجرداتش، چه فوق تجردش، تمام اینها مستوای خدای متعال هست. اون وقت این یکی که خدای متعال استوایی بر همه چیز دارد. نکته دوم مهمتر این است که فلیس شیئون اقرب الیه من شی، هیچ چیزی از چیز دیگری به خدای متعال نزدیکتر نیست. یعنی ضمن این که خدای متعال استوای بر اشیا دارد، نتیجش اینه که استوایش هم استوای برابر خواهد بود. اینجوری نیست که بر یکی استوای بیشتر داشته باشد، یکی استوای کمتر، بدین خاطر که اون چیز به خدا نزدیکتر است یا دورتر است. نه دوری برای خدای متعال امکان پذیر است، نه نزدیکی، به خاطر اینکه خدای متعال اولا محیط است، ثانیا احاطه هم احاطه مقولی نیست، احاطه اشراقی است، احاطه قیومی است. احاطه قیومی دیگه تفاوتی ندارد که اون شیء بزرگی است یا شیء کوچکی است. بزرگ باشد همان اندازه خدای متعال بر او استوا دارد که کوچک باشد. معنیش اینه که اشیاء بزرگ به همون اندازه نیازمندند که اشیاء کوچک نیازمند هستند. اشیاء بزرگ این فقرن، اشیاء کوچک هم این فقر. البته یه نکته رو گفتیم که هرچی شی بزرگتر باشه، یعنی کمالاتش بیشتره، حیثیت های استناد و فقرش بیشتر خواهد بود. اما در این حال موجودی که خیلی بزرگ باشد این فقر است، موجودی هم خیلی کوچک باشه اونم این فقره. در این فقر بودن با هم دیگه تفاوتی ندارند. شرحش در احادیث قبلی گفته شد. حدیث هشتم ان محمد ابن مارد ان ابو عبد الله سئل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال استوى من كل شيء فليس شيء اقرب اليه من شيء. اینم مانند حدیث قبلی است، منتها با یک تفاوتی داره که در یه جایی در همین احادیث بعدی خدمتتون عرض میکنم. در حدیث که الان جلوتر خوندیم این بود که استوى على كل شيء، اینجا میفرماید استوا من کل شی. وقت حدیث دیگری هم داریم که استوا فی کل شی، هم علا کل شی، هم من کل شی، هم فی کل شی. اما غیر از این تفاوت در این سه تا کلمه که بعد خدمتتون سه تا حرف اضافه، دیگه تفاوتی با هم دیگه ندارن. عبارتشون مثل هم هست، مثل عبارت قبلی است. استوا من کل شی فلیس شیون اقرب الیه من شی. حدیث نهم عن عبد الرحمن ابن حجاج قال سألت ابا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، تو اینجاش مثل همون دو حدیث قبلی است. فقال استوى في كل شيء، خدای متعال في كل شيء استوا دارد. فليس شيء اقرب اليه من شيء، باز اینم قبلا داشتیم، هیچ چیزی به اون نزدیکتر نیست. حالا این یه دو جمله دیگه اضافه داره، اون اینه که لم يبعد منه بعيد، هیچ موجودی از او دور نیست، ولم یقرب منه قریبون، و هیچ موجودی هم به او نزدیک نیست. استوا فی کل شی، خدای متعال فی کل شی استوا دارد. حالا یک جمله رو قبل از این که اون تفاوتش رو خدمتتون عرض کنم، یک جمله و اون اینه که با توجه به این که اشیا موجودات به طور کلی ظاهری دارند و باطنی دارند، این یک. دوم استنادی به غیر خودشون دارند. حالا اشیا دیگر هم یه استنادی به اونا دارن، ولی این تفاوتی با این استناد و اشیا دیگر ندارن. یعنی یک حیثیت درونی دارن، حالا بگیم باطنشون، بگیم درونشون، بگیم جوفشون، بگیم یا همون تعبیری رو که هویت و حقیقتشون. یکی دیگه یه ظاهری دارن، ظاهرشون هم اونی که به چشم میاد باشه یا اون چیزی که عیان آشکاره باشه یا نه پوستشون و همین چیزی که در طبیعت گفته میشه. بعد این دو تا حسیت. یک حسیت سومی هم هست و اونه که این اشیا نسبتی با دیگری دارن، مثلا کنار دیوارن یا دورتر از دیوارن، متصل به عقولن یا متصل به عقول نیستن، متصل به مثال هستن یا متصل به مثال نیستن. این هم یک حیثیت. اما این حیثیت چهارم همین حیثیت سومه. حیثیت چهارم اینه که اشیاء دیگر نسبتی به اینها دارن. تا حالا گفتیم که این مثلا میز نزدیک دیوار هست، حالا بگین که دیوار نزدیک بینه یا مبل نزدیک بینه یا مثلا این چیز دیگه نزدیک بینه، این یک حیثیت بیشتر نیست. ولی اینکه در یک جایی مثلا این مبتداست، اون محمولش خبر، یه جای دیگه هم برعکسه، اون محمول میشود مبتدا، این جای محمول رو میگیره. بنابراین سه تا حیثیت، این وقت معنی این سه تا حیثیت اینه که وقتی خدای متعال گاهی من کل شی هست، استوا من کل شی، گاهی فی کل شی و گاهی علا کل شی، اینه که ظاهر اشیا این استناد به خدای متعال هست. حالا این ظاهر چه ظاهر طبیعی و مادی باشد که پوسته و سطحشه، چه ظاهرش یعنی پدیدارش، یعنی این هویت عیان آشکارش، این عین تعلق به خدای متعال هست و خدای متعال بر او محیط است و این شی محاط او، یعنی خدای متعال احاطه قیومی بر ظاهر اشیا دارد. باطنشون چی؟ میگه همچنان که خدای متعال احاطه بر ظاهر اشیا دارد، احاطه بر باطن هم دارد. باطنشون، حقیقتشون، اونچه که پوشیده و پنهان هست یا در این اشیاء طبیعی جوفشون، همچنان که خدای متعال بر پوست اینها احاطه دارد، بر جوفشون هم احاطه دارد. همچنان که بر ظاهر و پدیدارشون احاطه دارد، بر باطن و هویت و حقیقت ناشناخته و ناپدیدارشون هم احاطه دارد. اینم دو. سوم، بالاخره اشیاء نسبتی به دیگری داشتن، مثلا به عللشون نسبت داشتن، به مکانشون، به زمانشون، یا برعکس علت ها به اینها نسبت داشتن، زمان و مکان به اینها نسبت داشتن، خدای متعال بر اون استناد هم و اون نسبت هم استوا دارد و احاطه دارد. بنابراین حالا این سه تا وجه معلومش، حالا کسی گفت نه بیشتر از این هاست، مثلا به جای این که بگه که این نسبت بیرونی رو، این نسبت بیرونی خودش تقسیم می شود به بالا، پایین، راست، چپ، جلو، عقب، این خودش میشه جهات ششگانه. باید بگیم که هر یک از این جهات ششگانه محاط خدای متعال هست و خدای متعال بر هر یک از این جهات استوا دارد. وقت نتیجه استواش هم اینه که این شی قبل از این که به سمت راست خودش که دیوار است نسبت داشته باشد، اول به خدا نسبت دارد، بعد از طریق خدای متعال با دیوار. از سمت چپش هم همین گونه است، از مقابلش هم همین گونه است، از پشت سرش هم همین گونه است. وقتی خدای متعال احاطه داشت، یعنی حکم اولی این فرد در همین جهات ششگانه استناد و قرب و نزدیکی و مستوا بودن برای خدای متعال است. روایت دهم، عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال من زعم ان الله من شيء او في شيء او على شيء فقد كفر. قلت خب این به نوعی در ناظر به اون احادیث قبلی است که در احادیث قبلی در یک حدیث فرمود که استوا یعنی استوا على كل شيء، دوباره فرمود که استوا من كل شيء، برای بار سوم فرمود استوا في كل شيء. حالا در این روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید که من زعم ان الله من شی، به جای اینکه بگه استوا من شی، بگه که استوا رو برداره، بگه من شی، استوا فی شی، بگه فقط فی شی و علا شی فقط کفره، او کافر شده است. راوی سوال کرد که توضیحش چیست؟ حضرت فرمود که این که میگه من شی، فی شی، علا شی، مقصود بل هوایه، مقصودمون اینه که حاوی باشد یا محوی باشد. اگر مقصود از این منشه، فیشه، علاشه، اگر هوایت باشد، یعنی حاوی بودن، محوی بودن، هر کدام از اینا که باشد، هوایت منشه لهو، بگیم که خدای متعال حاویست بر دیگری یا محوی دیگری است، او به امساک لهو یا متصل به او باشد، وصل او باشد. به تعبیر دیگر اگر چیزی بر چیزی باشد یا چیزی بر آن باشد، این باید اتصال به او داشته باشد، امساک بوده، وصل به او باشد، متصل باشد، و اینم به نوعی محدودیت رو میرساند. و او من شیء سبقه، یا اگر
من شیء سبقه او باشد، یعنی خدای متعال از چیزی است که قبل از او بوده، یا حالا فرض دومش هم همه همینجور است که خدای متعال از چیزی باشد پیش از خودش، یا این چیزی از خدا باشد که پس از خدا قرار گرفته باشد. هر کدام از این شش احتمال می‌فرمایند که سه احتمالش رو به طور روشن فرمودی که به کفر می‌انجامد، سه احتمالش هم خدمتتون عرض کردم. حالا روایت بعدی را ملاحظه بفرمایید، و فی روایتون اخرى، در روایت دیگری اینجوری داریم که من زعم ان الله من شیء فقط جعله محدثا، اگر کسی بگوید خدای متعال از چیزی است، در واقع خدای متعال رو حادث تصور کرده. علت و حدوث تصور کردن هم اینه که منشی به معنای جسمانیت هست، یعنی جدا شدن چیزی از چیز دیگری. وقتی نشان جسمانیت باشه، جسم حادث هست، به خاطر تغییر و تحولاتی داره، خدای متعال مبرای از جسمانیت هست. و در حدیث قبلی گفت که اعنی بل حوایه فیشه، یکی حوایت منشی و یکی هم حوایت فیشه. فیشه هم وقتی که چیزی درون چیزی باشد، یعنی او حاوی اوست، اگر مثلا خدای متعال در اشیا باشد، یعنی محوی اشیا قرار گرفته است، محوی اشیا باشه یعنی محدود هست، اگر اشیا درون خدا باشند، یعنی خدا حاوی اونهاست. وقتی خدای متعال حاوی شیء محدود باشد، یعنی بازم محدود است. بنابراین اگر هوایت فیشه را هم که بگوید، این به محدودیت می انجامد و نادرست است. و همچنین منشه یا منشه ان سبقه، اگر از چیزی باشد که سابق باشد، اینم که روشنه که چیزی که از چیز دیگری گرفته شده باشد، یا پدید آمده باشد، یا ظاهر شده باشد، یعنی اینکه اون شیء اولی علت است و مبدأ است، و این هم پس از اون امر پیشین پدید آمده است. خب طبعا چنین چیزی هم که درست نیست. اون فرمود که در این روایت دوم فرمود که من زعم ان الله من شیء محدث است، چون از دیگری گرفته شده، و من زعم انه فی شیء، اگر کسی فکر کنه که خدای متعال در شیء است، یا نه اشیا در خدای متعال هست، فقط جعله محصورا، خدای متعال محصور است، خدا در اشیا باشد محصور است، اشیا هم در خدا باشند نشان دهنده محصوریت خدای متعال هست. سرش این است، اولی که روشنه که اگر خدای متعال در یک شیء محدود باشد، خدا محدود است، این روشنه. اما اگر شیء محدودی در خدای متعال باشه، لازمش اینه که خدای متعال جفت داشته باشه، هر موجودی که مجوف باشد محدود خواهد بود. و من زعم انه الا شیء فقط جعله محدودا، در اون روایت قبلی فرمود که به امساک له، اینجا میفرمایید که محمولا، اگر خدای متعال علا شیء باشد، اینم روشنه، هر چیزی که بر چیزی قرار گرفته باشد، مثل اینکه ما الان بر این سقف قرار گرفتیم، این سقف است که ما را نگه داشته، اگر کسی بر کره زمین قرار گرفته، این کره زمین است که او را نگه داشته. حالا اگر خدای متعال بر عرش ایستاده باشد، عرش است که او را ممسک است، امساک داشته و او را نگه داشته، و چنین چیزی هم که برای خدای متعال محال هست. اینم از این حدیث که وقت اینا اضافه کنم خدمتتون، که فرمود که در اون سه حدیث قبلی فرمود استوا علی کل شیء، استوا من کل شیء، استوا فی کل شیء، اما این استوا رو بردارید بگین که ان الله تبارک و تعالی علی کل شیء، یا فی کل شیء، یا من کل شیء، بدون استوا نادرسته. هر کدام از این تعبیرها، نه خدا بخشی از موجودات است، نه بر موجودات استقرار پیدا کرده است، نه موجودات بر او استقرار پیدا کرده است، نه درون اشیا هست، نه بیرون، هیچ کدام از اینا نیست. اما اگر استوا رو گفتیم، یعنی خدای متعال محیط است، هم بر اشیا، هم در اشیا، و هم نسبتی رو که بیرون از اشیا دارد. حدیث 11 فی قولی تعالی هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، در این روایت آمده است که درباره این آیه هست. ان هشام ابن الحکم قال ابو شاکر دیسانی، ابو شاکر دیسانی اینجوری گفت که ان فی القرآن آیتن، در قرآن، ابو شاکر به هشام میگه در قرآن یک آیه وجود دارد که یه قولنا، این همون نظریه ماست. وقت نظریه، چون ابو شاکر دیسانی اینا طبیعتگرا بودن، یعنی خدایی غیر از طبیعت رو نمیشناختن، میگفتن که این طبیعت رو همین خودش یا همین فاعل جسمانی طبیعی ایجاد کرده است، و همین طبیعت خداست نه چیز دیگری. وقت میگه که در آیه قرآن یک آیه وجود دارد که این همون نظر ما رو میگه، میگه خدا همین طبیعت است، نه چیزی غیر از طبیعت. قلت ما هی، ازش پرسیدم که اون آیه کدام است. فقال و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اون آیه‌ای که دلالت بر نظر ما دارد که خدا همون طبیعت است این است که خدا در آسمان اله است و در ارض هم اله. وقت اون استنباطی رو که کی داره، ابو شاکر دیسانی داره، اینه که خدا در طبیعت خداست. یعنی چی؟ یعنی در طبیعت دیگه یه چیز دیگری وجود نداره که یکی طبیعت باشه که هم مثلا غیر طبیعت. خدای در طبیعت یعنی همون طبیعت، خدای در آسمان یعنی همون آسمان، خدای در زمین همون زمین. و این نشون دهنده اینه که فهمش بسیار ابتدایی است. و الا وقتی میگه که در آسمان، اگر میگفت که در آسمان آسمان است، بله بو حرفو نزدیک بود که خدا در آسمان آسمان است، در زمین هم زمین، در نتیجه خدا در هر موجودی همون موجود هست. این چنین چیزی میتوانست استنباط کنه، ولی از این آیه کریمه چنین چیزی رو فهمیده، این نشون دهنده اینه که فهمش بسیار پایین هست. به همین خاطره که حضرت نکته‌ای رو می‌فرماید که فقط در شأن همین ابو شاکر دیسانی است. فلم ادر به ما عجیب، و علو میگه، هشام بن حکم میگه علو خاطرم نیست که من چی گفتم به کی دیسانی. فحججت و فخبرت ابو عبدالله علیه السلام، میگه ایام حج مشرف شدم زیارت خانه خدا، اونجا امام صادق علیه السلام رو دیدمشون اونجا. فقال، وقتی که اونو گفتم خبر دادم که همچی اتفاقی افتاده، چنین چیزی گفته، حالا منم مثلا چی گفتم چی نگفتم. فقال، امام علیه السلام فرمود هذا کلام زندیق خبیث، این سخن یک زندیق هست، یک کافره، ملحده، خب تو اینجاش حرفی نیست. بعد مهمتر اینه که خبیثه. این خبیث بودن ممکنه دو تا معنا داشته باشه. یک معناش اینه که این خیلی شیطنت داره که از این آیه اینجوری استفاده کرده و مثلا شما نتونستی جواب روشن و دقیقی بهش بدی. این یک احتماله، یعنی نشان زرنگیش باشه. خبث باطن هر دوتا رو میرسونه. خبث باطن هم نشان دهنده زرنگی و زیرکی و مانندون هست یا شیطنت عمیق هست، هم نشان دهنده بلاهت و سفاهت هست، هر دو خبثه. این بس یه احتمالش اینه که این آدم خیلی زیرک و زرنگی بوده که از این آیه چیزی استفاده کرده که برای شما پیچیده است و من باید جواب بدم. یک احتمال دیگرش هم اینه که میگه این به خاطر خبث باطنش و کم فهمیش از این آیه اینجوری فهمیده، و الا این آیه تنها چیزی رو که به تعبیر بنده تنها چیزی رو که دلالت نمی کنه همینه که این گفته. اگر میگفت که والذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، بله این حرفی که او گفته بود هست، اما نمیگی این رو، میگه خدا هر جا که باشه خداست، طبیعت نیست، در طبیعت طبیعت نیست خداست، در زمین زمین نیست خداست، در آسمان هم آسمان نیست خداست. اذا رجعت الی، وقتی که برگشتی به شهرتون و دیسانی رو دیدی، فقل له مسموک بالکوفه، عزیز سوال کن که در کوفه اسم چیست؟ فانه یقال فلان، او میگه که خب اسم مثلا ابو شاکر دیسانی است در کوفه. فقل له مسمک بالبصره، در بصره اسمت چیه؟ فانه یقول فلان، او میگه خب در بصره هم اسم ابو شاکر دیسانی است، هر جایی که باشی این اسمش همینجور هست. بعد اینجوری بگو، فقل کذالک الله ربنا فی السماء اله و فی الارض اله و فی البحار اله و فی القفار اله و فی کل مکان اله، این اسم خداست. الله، اله بودن اسم خدای متعال هست. خدای متعال همچنان که در تو در کوفه و بصره و هر شهر دیگه اسم داری، خدای متعال هم در هر جایی که هست یک اسم داره. البته اسم واحد باشه قطعا و یقینا حکایت از مسمای واحد میتونه داشته باشه، و الا لازمه است تفسته هست. بنابراین اینجوری بگو که خدای متعال اسم، این اله اسم از خود برای خدای متعال در همه جا. ولی توضیح رو خدمت رو عرض کنم، این که آیا مقصود از این که خدای متعال این اله اسم است، یعنی همین اسمهایی رو که ابو شاکر تو شهر مختلف داره، هر کدام از ما یه اسمی داریم در همه جا هست، یعنی لفظ، یا این که نه اسم همون معنایی است که در عرفان و حکمت گفته شد که عبارت است از ذات خدای متعال با استناد به یکی از صفات، یعنی اله ذات همراه با معلوهیت، همراه با عبودیت یا معبودیت است. به این معنا این دو خب قطعا و یقینا اسم معنای این اسم لفظی و مانند اینها که اینا اسم الاسم هستند با درجات مختلف. بنابراین اله مانند علیم، مانند الله، مانند قدیر و مانند اینا اسماء خدای متعال هستند. وقتی اسماء خدای متعال بودن دلالت بر طبیعت دیگه نداره، طبیعت یه اسم دیگری دارد که مسماش هم امر دیگری است. وقتی که خدای متعال اسمش الله بود یا علیم بود یا قدیر بود، مسماش غیر از طبیعته، چون به طبیعت اله نمیگن، چنان که علیم و قدیر و مانند اون نمیگن. قال فقدمتو، میگه که من رفتم کجا؟ کوفه که رفتم یا حالا شهر خودمون که برگشتم. فأتیتو ابا شاکر، رفتم پیش ابو شاکر دیسانی. فاخبرتو، بهش گفتم که تو اسمت در کوفه چیه، اسمت در کجا چیه، در چی، یکی یکی سوالش کردم، جوابش دادم. فقال هذه نقلت من الحجاز، اخیرا مکه رفته بودی، این پاسخ را از مکه آوردی، نه اینکه مال خودت باشه. خیلی خوب، اینم از این. بعد اینجا یادداشت کردم که آیه کریمی به این نکته اشاره دارد که خدا در زمین خداست و در آسمان هم خدا، نه اینکه در زمین زمین باشه و در آسمان آسمان. اگر اینجوری بود شاهدی بر عقیده طبیعت گرایان بود، ولی حالا که اینجوری نیست شاهدی بر سخن اونها نیست. اینم تمام. باب العرش و الکرسی، باب عرش و کرسی و خدای متعال. روایاتی درباره عرش و کرسی که 7 روایت رو آورده. حدیث اول ان احمد ابن محمد البرقی رفعه، احمد ابن محمد برقی راوی قبل از خودش رو نقل نمی کنه و اسناد میده، حالا یا مستقیم به امام علیه السلام یا اینکه نه به تعدادی از راویان رو حذف میکنه و بعد نسبت میده. قال سأل الجاثلیق امیر المؤمنین علیه السلام، جاثلیق یکی از علما از امیرالمومنین پرسید. فقال اخبرنی عن الله عز وجل یحمل العرش ام العرش یحمله، به من توضیح بده، خبر بده که آیا خدای متعال عرش را حمل می کند یا اینکه خدای متعال بر عرش نشسته است و عرش خدا را حمل می کند. مثل اینکه مثلا ما که بر خود رو می شینیم، ما خود رو حملش بکنیم یا خود رو ما رو حمل میکنه. سوال اینه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، این تعبیر رو در این گونه موارد میتوان گفت که ما خود رو میبریم و خود رو ما رو میبره. خب قطعا از جهتی ما خود رو میبریم، از جهتی خود رو ما رو میبره. ما اگر او نبریمش که سرجوش هست، این همه خودروهایی که کسی نمیبرش سرجوشون هستن، 100 سالم کارشون نداشته باشن سرجوشون هستن، خودشون هم نمیتونن جایی ببرن تا بتونن بخوان که کسی رو جابجا کنن. اما در این حال که این راننده هست که خودرو رو میبره و منتقلش میکنه و حملش میکنه، اما در این حال به تبع حمل اون خودرو خودش هم حمل میشود. حالا در مورد خدای متعال میتوان چنین چیزی رو گفت یا نه؟ نه، نسبت خدای متعال به اشیا عمیق‌تر است از نسبت راننده به خودرو، نسبت مثلا ناخدا به کشتی. چون نسبتش متفاوته، نوع پاسخی هم که باید براش بدیم متفاوت خواهد بود. فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما، خدای متعال عرش رو حمل میکنه بدون شک، نه بالعکس. آسمان ها رو هم خدا حمل میکنه، عرض هم خدا عرض رو هم حمل میکند، هر چی که در زمین هست، هر چی که در آسمان هست، هر چی که بین زمین و آسمان هست، تمام اینها رو خدای متعال حمل میکند، حمل میکند. حالا بعد میرسم که معنای حمل کردن چیست. و ذالک قول الله عز و جل، وقت این که میگین خدای متعال آسمان و زمین و ما بینهما رو حمل میکند، شاهدتون چیه؟ میفرماید این سخن خدای متعال رو ملاحظه بفرمایید که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، این خداست که آسمان و زمین رو نگه میداره و از انهدام و فروپاشی مانع میشه، حفظش میکنه. ولا انزالتا، اگر آسمان زمین زائل بشود و فرو بپاشد، این امسکهما من احد من بعده، هیچ کس نمیتونه که این آسمان فرو پاشیده رو نگه داره، نه اینکه بتواند بسازد، سازد ساختنش بماند، حتی همون فرو پاشیدش رو نمیتونه که یک آن نگه دارد. انه کان حلیما غفورا، خدای متعال حلیم و غفور هست. پس یکی از معانی حمل عبارت است از امساک. امساک یعنی ادامه، ابقا، دوام. یک نوری در این لامپ اومده، اون کسی میتونه که این نور رو ادامه بده که توانایی داشته و توانایی بر ایجاد داشته باشه، توانایی بر ایجاد دوباره، سه باره، چهار باره، صد باره، هزار باره رو داشته باشه، چون هر آنی و هر لحظه که این نور میخواد روشنیش رو پخش کنه باید که یک وجودی به این نور برسه، یعنی باید مثلا فوتون‌های نوری به همدیگه برسن، مثبت و منفی با همدیگه جرقه بزنن. این جرقه اولی رو کی ایجاد کرده بود؟ همون جرقه دومی رو ایجاد میکنه، همون جرقه سومی، چهارمی، ولی اینکه افرادش متفاوته. حالا عرش خدای متعال این فقر به خدای متعال هست، خدای متعال ایجاد کرده یک لحظه، یک آن، آن دوم باید ایجادش کنه، آن سوم. پس نگه داشتن و حفظ آسمان و زمین و عرش و کرسی از انهدام و فروپاشی عبارت است از ایجاد دوباره، بلکه سه باره، بلکه پیوسته و مکرر و نامتناهی. خب اون چه کسی است که امساک دارد و حفظ میکند و نگه میدارد؟ همون کسی که بار اول ایجاد کرده، بار دوم هم همون ایجاد میکنه، بار صدوم و هزارم هم همون ایجاد میکنه. بنابراین حمل یک معناش عبارت از امکان و دوام و بقا که در این حدیث شریف آمده است. معنی دوم حمل عبارت است از نکته عمیق‌تر از دوام و بقا، صرفاً ایجاد و ادامه وجود نیست، عبارت است از اظهار کمالات یک موجودی بر اون موجود یا در اون موجود، به گونه ای که همراه با اون موجود کمالاتش هم دیده بشود. وجود همه موجودات با کمالاتشون برابر است، بنابراین اگر موجودی وجود داشته باشد بدون کمال در واقع وجود ندارد، چنان که کمال باشد بدون وجود در واقع کمال نیست. بر این اساس تمام موجودات، نه فقط بسیاری، تمام موجودات به این گونه هستند که همچنان که اصل وجود و دوام وجودشون نیازمند به یک حامل، حمال، محافظ و مانندون هاست، کمالات وجودشون هم نیازمند هست. خب حالا عرش و خدای متعال، درسته که حالا عرش رو ما تصور میکنیم که مثلا یک تختی است، اما تختی است که از وجودش و کمالات وجودش از کل عالم طبیعت بیشتر است، از کل عالم مثال بیشتر است، از کل عالم عقل بیشتر است، از آسمان اول و دوم و سوم و هفتم و مانندون ها از همه اینا برتر است. یعنی تمام کمالاتی که در زمین و عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل وجود دارد رو همه رو جمع کنی یک جا، نسبت بدیم به عرش و خدای متعال، نسبت بدیم به کرسی و خدای متعال، هیچ نسبت حقیقی و نسبت قابل فهمی رو ندارن. یعنی عرش موجودی است که کمالات تمام عوالم هستی رو دارد، اونم بی نهایت برابرش. خب همچنان که اصل وجود عرش متوسل به خداست و مستند به خدای متعال هست، کمالاتش هم مستند به خدای متعال هست. اینم یک معنا. حالا بر این اساس عرش رو خدای متعال حمل میکند، یعنی اظهار کمالاتش مربوط به خدای متعال هست، چنان که کرسی هم همینجور، آسمان هم همینجور، زمین هم همینجور و و مانند اونها. یک معنای دیگری که نیمه عرفی و نیمه حکمی دارد و اون اینه که با توجه به اینه که تمام موجودات مستند به فاعلیت خدای متعال هستند، گویی که این خدای متعال هست که اونها رو بر وجود، بر بام وجود، بر دار وجود نگه داشته. مثل این میمونه که ما تعدادی مثلا قند را یا حبه قند را یا مثلا دونه ای چیزی رو تو کف دستمون نگه داشتیم، ما دستمون از زیرش خالی کنیم اونها فرو افتادند، گویی که مجموعه موجودات عالم هستی بر دست خدای متعال قرار گرفتن، به گونه ای که اگر خدای متعال دستش رو کنار بکشه همه نازل میشوند و ساقط میشوند در عدم و هیچی ازشون باقی نمیمونه. به این معنا هم خدای متعال هم حامل همه موجودات هست، هم حافظ همه موجودات هست، هم به گونه ای است که اگر نسبت خودش رو با اشیاء و موجودات نادیده بگیره یا قطع کنه، ولو بر فرض محال باشد، هیچی از اونها باقی نمیماند. خب این در مورد این. قال فاخبرنی عن قولی و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. پس اگر خدا هست که عرش رو حمل میکند، چرا خودش در قرآن فرموده است که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، هشت نفر هستن که حالا 8 تا بگیم تا ممکنه که نفر نباشه، 8 تا هستن که عرش و خدای متعال رو حمل میکنند. شما میگی خدا حمل میکنه، ولی در خود خدای متعال در قرآن میفرمایید که 8 نفر هستن که این عرش رو حمل میکنن. فکیف قال ذلک، چجوری که اینو گفته؟ یعنی حرف خدا و حرف شما سازگار نیست. شما میگی خدا حمال عرش است، ولی خدا میگه 8 نفر دیگه حمال هستن. و قل و قلت انه يحمل العرش والسماوات والارض، تو اینجوری گفتی، قرآن یه جوری دیگر میگه. خب از این تعبیرها در قرآن فراوان وجود دارد که یه جایی کار را نسبت به خلق میدهد، یک جا نسبت به خودش میدهد، یک جا نسبت به هر دو میدهد، یک جا خیرات رو به خودش نسبت میدهد، شرور رو به خلق نسبت میدهد، یه جای دیگه همه رو به خودش نسبت میدهد، یه جایی رزق رو به آسمان نسبت میدهد، یه جایی به خودش نسبت میدهد، توفی رو یه جایی به خودش نسبت میدهد، به غیر خودش نسبت میدهد، حمل عرش هم یه جایی به خودش نسبت میدهد، یه جایی به 8 نفر دیگر نسبت داده باشد. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین فرمود که ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، خدای متعال عرش رو از 4 نور ایجاد کرده است. نوران احمر، این یکی، نور قرمز، منهو احمرت الخمره، از این نور قرمز است که قرمزی های عالم ظهور پیدا کرده است و متحقق شده است. اینو نکته است که درباره زبان دین جای دیگر خدمتتون عرض کردم و اون اینه که الفاظی که در جهان طبیعت است بیانگر معانی و محتوای متافیزیکی نیست، در این شکی نیست، به خاطر اینکه هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن فیزیک و متافیزیک. بنابراین لفظ آب حکایت از اون تجریم تحت الانهار ندارد، چنان که لفظ مثلا کاخ حکایت از اون امور دیگر ندارد، و همینطور خوردنی، آشامیدی، بقیه موارد. این یک. اما در این حال در میان این الفاظی که در برای موجودات و حوادث طبیعی وضع شده است، اون لفظ و واژه‌ای که کمترین حکایت را از تجریم تحت الانهار دارد آب است، به خاطر اینکه همون آب است که تنزل پیدا می‌کند به عالم عقول، همان است که به سماوات آسمان‌ها می‌آید، همان است که به کرات دیگر و به زمین و به ادنا مراتب می‌رسد، و همان است که در اونجاست، اینجا آب جهان طبیعت می‌شود بعد از تنزلات بیشمار، همچنان که وجود خدای متعال با تنزلات اینجا می‌شود خس و خاشاک، ولی خس و خاشاک خدا نیست، ولی با تنزل همان است که اینجا این می شود. در این گونه موارد هم همین گونه است. حالا در مورد این سرخی هایی که در طبیعت وجود داره، شیرین هایی که در طبیعت وجود داره، هر چی رو که در اینجا هست، این من شیئن الا اندنا خزائن، و اصل و اساس و خزائن این سرخی ها در اونجاست. اونجا هم نور است، ولی نور قرمز هست. اون نور قرمز ننزله به قدر معلوم، تنزل پیدا میکنه، احکام اون آسمان دیگر رو پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه آسمان بعدی، آسمان بعدی، و همچنین تا میرسد به جهان طبیعت. و در نشه وقتی به اینجا که رسید، این نه آن است و نه غیر آن. آن نیست، به خاطر اینکه آن یا متصف وجوب و وجوب است، یا متصف به غنای ذاتی است، یا متصف به عدم تناهی است، یا متصف به تجرد محض یا فوق تجرد است، اما اینی که اینجا است 1000 محدودیت دارد. بنابراین این اون نیست. اما در این حال که اون نیست، غیر او هم نیست. یعنی این اگر نازل شده است از اون، این سرخی این عالم از اون نور قرمز نازل شده است، نه از نور دیگر. فرمود منهو احمرت الهمره، سرخی، سرخیش رو از این نور قرمز دارد. و نورون اخضر، منهو اخضرت الخضره، این سبزی ها سبزی خودشون رو از اون نور دارن. و نورن اسفر، منهو اسفرت السفره، یه نور زردی هم وجود دارد که زردی های این عالم متأثر از او هستن یا نازل شده او هستن. و نورون ابیض، و نور سفیدی هم است که منهو ابیض البیاض، که سفیدی ها سفیدیشون از او گرفتن. خب و هو العلم الذی حمله الله و ذالک نور عظمته. خب خدای متعال عرش را از 4 نور آفریده است. این یک. دوم این که اون چیزی رو که بر این عرش قرار دارد و این 4 نور آن را حمل می کند چیز علم است، که اون حمله 8 گانه او را حمل می کنند. اون علم چیه؟ اونم نور عظمت خدای متعال. نور عظمت خدای متعال را آن 4 نفر، اون انوار 4 گانه که عرش از این چهار نور ایجاد شده است، اون حمله این عرش را حمل میکنن که عبارت است از نور عظمت خدای متعال یا علم خدای متعال. وقت باز حمل کردن معناش اینه که در مرتبه از مراتب این عوالم هستی اون چهار نفر، اون انوار چهارگانه هستن که متصف به این هست، به نور عظمت خدای متعال هستن. یعنی ظهور نور عظمت خدای متعال یا نور علم در مرتبه از مراتب در قالب چهار فرشته مانند جبرئیل علیه السلام، اسرافیل، اسرائیل و میکائیل علیه السلام. از باب مثال، چون احتمال این که اینها همون چهار نفر باشن احتمالش بسیار بسیار کم است. آن انوار چهار، اینها ظهورات انوار چهارگانه، اونم ممکنه با وسائطی باشن. خب پس خدای متعال اون هشت نفر عرش رو حمل میکنن، ولی عرش ربطی به خدا ندارد، که خدا که بر عرش ننشسته که اون عرجه میرن او رو ببرن. فبه عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین، به خاطر عظمت خدا و نور خدای متعال است که قلوب مؤمنین آشکار شده است. این یکی احتمال دیگر اینه که به خاطر عظمت و نور عرش است که قلوب مؤمنین روشن شده است. و به عظمته و نوره آداه الجاهلون، به خاطر عظمت و نور خدای متعال یا به خاطر عظمت و نور عرش خدای متعال هست که انسان‌های جاهل یا به طور کلی جاهل ها، چه انسان چه غیر انسان، با او دشمنی می‌ورزند. یعنی دشمنان خدای متعال به خاطر نور خدای متعال هست، دشمنان خدای متعال هم به خاطر دوستانش، هم به خاطر نور خدای متعال دوستی می‌ورزند. دشمنانش هم اینطور، هر کسی قابلیتی داره. دشمنان خدای متعال و دوستان خدای متعال به خاطر نور عرش است که برخی دشمنی می‌ورزند و برخی، اینم که دیگه کاملا روشنه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه و ما یزید الظالمین الا خسارا یا الا تبارا. در جای دیگر خدای متعال آیه رو نازل می‌کنه که این همین آیه سبب شفا و خیر و برکت و رحمت کسی می شود، سبب ضرر و زیان دیگری می شود. همین آیه، همین نور عرش است که سبب می شود یک قلبی روشن بشود، یک قلب دیگری تاریک بشود. و به عظمته و نورهی ابتقا من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقه. و به خاطر همین عظمت و نور خدای متعال یا عظمت و نور عرش است که من فی السماوات و من فالارض من جمیع خلقهی ابتغاء الیه. اینا همه به سوی خدای متعال راغبند، مشتاقند. هر کسی به سمت خدای متعال میرود به خاطر این انوار هست. ابتغاء الیه الوسیله بالاعمال المختلفه. اگر کسانی مشتاق رفتن به سوی خدای متعال هستند و اعمال مختلف و ادیان مشتبه و شبیه و غیر شبیه رو اینا رو واسطه قرار میده به خاطر امینه. پس اگر کسی مسلمان میشود به خاطر نور عرش است، کسی مسیحی میشود به خاطر نور عرش است، کسی وقت اینم دلیل بر نیست که پس صادق است چون از نور عرشه. نه، اون دشمنم به خاطر نور عرش است که دشمنی میکنه. حالا یا این به خاطر، یعنی به استناد نور عرشه، یعنی اینها معلول نور عرش هستن و مستند به او هستن، این یک دلیل، یک احتمال که دشمنیشون هم به الله هست، به حول الله و قوته هست که دشمنی میکنن، به حول الله و قوته مسلمان میشوند، به حول الله و قوته کافر میشوند. همین ها، این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که وقتی نور عرش رو که میبینن، میبینن تاب تحمل او رو ندارند و از او روگردان میشوند. این روگردان یه دشمنی. جمعی وقتی که نور عرش رو که میبینن، میبینن که مطلوب است، مرغوب است و روگردان نمیشوند، به سمت او میروند. این نشون دهنده اینه که با او تناسب دارند. فکل محمول یحمله الله بنوره و عظمته و قدرته. بنابراین هر چیزی که در هر مرتبه از مراتب عالم حمل می شود یا نگه داشته می شود، حفظ می شود، ابقا می شود، ایجاد دوباره می شود، ایجاد کمال می شود، همین اینها به واسطه نور و عظمت و قدرت خدای متعال هست. لا یستطیع لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. به گونه ایست که هیچ موجودی قطع نظر از استنادش به نور و عظمت خدای متعال نمیتواند برای خودش ضرری بیاورد، نمیتواند برای خودش منفعتی بیاورد، نمیتواند سبب ایجاد موت بشود، نمیتواند سبب ایجاد حیات بشود، نه سبب نشر و بقیه. به تعبیر دیگه تمام اون چیزی که در عالم اتفاق میافتد به حول الله و قوته. حالا اینجا به جای به حول الله و قوته بگیم به حول نورهی اونم نور عظمتش، نور علمش، نور عرشش، همه موجودات هر کاری رو که انجام میدن این گونه هست. فکل شیء محمول، و بنابراین همه اشیاء محمولن، حامل در عالم وجود ندارد. و الله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا، تنها خدای متعال است که این اشیاء را حفظ میکند از فروپاشی، از بین رفتن و به هم ریختن. و المحیط بهما من شیء، و تنها خدای متعال هست که محیط است به همه اشیاء بدون استثناء. و هو حیات و کل شیء و نور و کل شیء، خدای متعال حیات همه چیز است، نور همه چیز است. وقتی حیات همه چیز است، تمام موجودات بدون استناد به خدای متعال فاقد نور هستند. وقتی که حیات است یعنی فاقد حیاتند، وقتی که خدا نور است یعنی فاقد نور هستند. وقتی که چیزی نه حیات دارد نه نور دارد، توانایی حمل چیزی نداره، توانایی امساک نداره، توانایی هیچ کاری نداره. سبحانه و تعالی اما یقول علوان کبیرا، اما یقولون علوان کبیرا، خدای متعال نسبت به اون چیزهایی رو که این خلق میگویند، هر کس که بخواد بگه جز مخلصین، خدای متعال متعالیست، اون هم علو بسیار و کامل دارد. یک جمله رو باقی مون تو این بخش حدیث که خوندیم، اینجا فرمود که همون فراز اول بعد از این که قال امیرالمؤمنین الله عز و جل حامل العرش و السماوات، همینطور بعد فرمود که دلیلش هم اینه که ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، این جمله باقی موند که انه کان حلیما غفورا. یه نکته رو در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که اولا در همه سور اسمی از اسماء خدای متعال هست که وجود دارد که اون اسم حاکم بر اون سوره است، به این معنا که تقریبا، آره این که بگیم تقریبا به خاطر اینکه جزء مسائلی است که نمیدونیم، تحقیقا نمیتونیم بگیم، تقریبا این گونه است که یه اسمی در هر سوره وجود داره که بقیه آیات اون سوره یا کل اون آیات اون سوره شرح همون اسمه و توضیح و توصیف اون اسم است. و اگر کسی اون اسم رو بشناسه، در اسم حاکم و موجود در یک سوره رو بشناسه، اون وقت تفسیر متلائم و سازگار و به هم پیوسته اون سوره براش کاملا روشن هست. یعنی جوری توضیح نمیده و جوری تفسیر نمی کنه که از حوزه اون اسم خارج بشود، هر چیزی که میخواد بیان کنه باید که به اون اسم برگرده. این نکته مربوط جای خودش. نکته دوم اینه که وقتی که در معمولا اواخر آیات یا در خیلی از موارد، در خیلی از موارد آخر آیات به یکی از یکی دو تا از اسماء خدای متعال ختم می شود، یا به یکی یا به دو تا ختم می شود، وقت معنی این سخن اینه که این آیه رو بر اساس این دو تا اسم باید تفسیر کنید. یعنی این دو تا اسمی رو که در، یا یک اسم یا دو اسمی رو که در آخر آیه هست، این علت محتوای اون آیه هست یا علت اون حکم است، علت اون حقیقت وجودی است. حالا اینجا بعد از این که این آیه کریمه اینه که ان الله یمسک السماوات و الارض، زمین و آسمان رو خداست که نگه می‌داره و نمیگذاره که فرو بپاشه، اگر هم فرو بپاشه هیچ کس نمیتونه نگه داره. بعد میفرماید انه کان حلیما غفورا، با این وصفی خدمتتون عرض کردم، وقت این انه کان حلیما غفورا یعنی لانه کان حلیما غفورا، چون خدا حلیم و غفور هست، یمسک السماوات و الارض، آسمان زمین رو نگه می‌داره. سرش هم اینه که چون آسمان حفظ آسمان زمین مخصوصا و سایر موجوداتی که در آسمان زمین هستن از ازل تا به ابد بدون اینکه منفعتی داشته باشد، بدون اینکه در آن لذتی وجود داشته باشد، بدون اینکه رفع نیازی شده باشد، به تعبیر عرفی صبر و حوصله ویژه می‌طلبد. ما معمولا هر چیزی رو که نگه می‌داریم، چون میگیم یا الان از استفاده می‌کنیم یا حالا بالاخره یه زمانی استفاده می‌کنیم، اما اگر بدونیم که منفعتی برامون نداره، این کاغذ رو مچاله می‌کنیم، تحویل میدیم به اون کسی که این کاغذ رو داره جمع می‌کنه، میره مثلا بازیابی کنه. هر چیزی رو که احتیاج نداشته باشیم، انبار درست نمی‌کنیم، جمع نمی‌کنیم، می‌ذاریم تو کوچه، اونم یه نفر برداره بره. خدای متعال در آفرینش نه کمالی رو در آفرینش دارد، نه منفعتی رو در آفرینش دارد، نه دفع ضرری رو در آفرینش دارد، نه کسب حمد و ثنایی رو در آفرینش دارد، نه دور کردن توبیخ و مثلا مذمتی رو، هیچی چی ندارد خدای متعال. اصلا امکان ندارد که خدای متعال از طریق خلق منفعتی ببرد یا لذتی ببرد. اگر لذتی وجود داره در آفرینش، لذت طبیعی است که تابع اون ذات خودش است. یعنی لذتی رو که خدای متعال از مشاهده ذاتش میبرد، این با هیچ چیزی نه فقط قابل مقایسه نیست. اگر لذت دوم و سومی هم که پدید میاد، اینا همه تابع اون لذت ذاتی هستن، یعنی فرع و سایه او هستن. بنابراین یه نفر بپرسه که چرا خدای متعال یمسک السماوات والارض، تعبیر دینیش اینه که چون خدای متعال حلیم است، حلم خدای متعال مقتضی این است که یک، آسمان و زمین رو نگه دارد، این یک. دوم، این آسمان و زمین رو نگه می‌دارد در این حال که در این آسمان و زمین دشمنانش حضور دارند، کسانی که با او دشمنی میکنند، کسانی که نور او رو نمیپذیرند، کسانی که عصیان و تمردش میکنند. این جز با حلم خدای متعال امکان پذیر نیست. همچنین این که میفرمایید که لئن زالتا ان امسکوا من احد من بعده، اگر این عالم زائل بشود، هر هیچ کس نمیتواند او رو نگه دارد. خب آیا امکان زوالش هست و امکان زائل شدنش هست یا نیست؟ قطعا و یقینا امکان زوال به معنای از ظاهر به باطن رفتن وجود داره، در خیلی از مراتب هم وجود داره. امکان این که کسی و کسانی به خاطر عقایدشون، به خاطر افکارشون، به خاطر امور دیگری که مقتضی عدالت است، سبب ظهور عدالت بشود، ظهور عدالت سبب میشه که اینا و همه کسانی که در اون محدوده و اون درجه از وجود هستن رو به درجه‌ای ببرد و در باطنی ببرد که مانند زائل شدن باشد و هیچ کس از اون، نه خودشون نه غیرشون، از اون عین و اثر و خبری نداشته باشد. چنین چیزی امکان پذیر هست؟ چنان که فرمود که و این لو اخذنا الناس به ظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر ما انسانها رو به ظلمشون بگیریمشون، تنبیهشون کنیم، هیچ جنبنده باقی نمیمونه. اگر در اینجا گفته است که لو اخذ الله الناس، با لو امتنایی آورده است که ما البته همچی کاری نمیکنیم، چرا؟ به خاطر اینکه غفور است. مغفرت خدای متعال سبب می شود که تمام عوامل مخل بسیاری از درجات و مراتب وجود آثاری ظاهر نمی شود و بدون اثر باقی می مونه، و الا اتفاقاتی در آسمان و زمین می افتد که باید زائل بشود، یعنی باید از ظهور بی افتد و در باطن برود، خودش و اهلش باید از بین، اون لساخت الارض و اهلا، اونم از همین قسمه باید برود، ولی به خاطر حلم و مغفرت خدای متعال چنین اتفاقی نمی افتد و هرگز اینا زائل نمی شوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.